ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 11 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 2 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در این مجله یک ساعته با گزارش ها و تحلیل ها و گفتگوهای همکارانم با شما همراه خواهم بود. ما به سراغ خبرها بریم که هیچ چیز بر اونها پیشی نمیگیره و تازه ترین ها رو از همکارم رضا جمالی پشنوید.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه برای پاسخ به سوالات 2 تن از نمایندگان در مجلس حاضر شد و موفق شد اکثریت مجلس را قانع کند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نمایندگانی بودند که با طرح سوال وزیر خارجه را به مجلس احضار کرده بودند. نماینده مشهد از وزیر خارجه در مورد گزارش برجام عدم همراهی در برگزاری نمایشگاه هولوکاست و تغییرات در وزارت خارجه سوال کرد. آقای ظریف درباره مخالفت وزارت خارجه با برگزاری نمایشگاه هولوکاست گفت: ما در این موضوع شرکت نکردیم چون منافع این کار را حکومت اسرائیل برده و خواهد برد. وزیر خارجه ایران چرخش نیرو در وزارت خارجه را امری بدیهی دانست و در مورد برجام هم نماینده مشهد را به گفتن خلاف واقع متهم کرد. پس از سخنان وزیر خارجه ایران، جواد کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده و پاسخهای وی به رأی گذاشته شد. بعد از پایان رأی گیری، علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرد که نمایندگان سوالات کریمی قدوسی از ظریف را وارد ندانستند. هیئت رسیدگی مجلس شورای عظمام هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را برای انجام تحقیقات به کمیسیون عمران مجلس سپرد. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با روزنامه شهروند با تایید وصول این پرونده در کمیسیون عمران از نامه به شهردار تهران و همچنین دعوت از او برای پاسخگویی به نمایندگان سخن گفت. پس از انتشار اسنادی مبنی بر تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک، تلاش‌ها برای نظارت بر عملکرد شهرداری افزایش یافته است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید در سال 94 397 مقام دولتی ماهیانه بیش از 200 میلیون ریال دریافتی داشتند. رئیس دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه گزارش این دیوان را در مورد آنچه حقوق‌های نجومی بین سال‌های 88 تا 94 خوانده می‌شود، قرائت می‌کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان گزارش رئیس دیوان محاسبات در سخنانی گفت: این دیوان برای مدیرانی که از حقوق‌های غیر متعارف برخوردار بودند پرونده تشکیل داده و از طریق دادگاه‌هایی که دارد با متخلفان برخورد می‌کند. در خبر دیگر، مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری روز یکشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. آقای حیدری با شکایت 5 تن از اعضای شورای شهر تهران، هادی سایی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راسکو و ابوالفضل قناعتی در شعبه 12 دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به مدیر عامل خبرگزاری ایلنا اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم شد. دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه یک هفته به آقای حیدری فرصت داد تا مستندات خود را در مورد ارتباط پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد. و فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد به شبه نظامیانی که شرق شهر حلب را تخلیه کنند تضمین امنیتی می‌دهد. بیانیه ارتش سوریه در حالی صادر می‌شود که در طول شب و روز گذشته 10 بار مناطق شرقی حلب هدف بمباران شدید قرار گرفته است. رویترز گزارش می‌دهد که نیروهای وفادار به بشار اسد به همراه نیروهای ایرانی و حزب الله در شمال حلب پیشروی‌هایی داشتند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درگیری یک نماینده تندرو و محمد جواد ظریف در صحن مجلس بر سر برجام.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید.
دولت آقای روحانی احساس میکنه که کم کم اینا دارن برجام رو تبدیل میکنن به یه نقطه ضعف کارنامه‌اش، در صورتی که آقای روحانی به عنوان مسئله‌ای که باید بهش افتخار کرد از اون یاد میکرد.
اولین شکایت رسمی از عربستان به وسیله خانواده یکی از قربانیان حملات 11 سپتامبر تنش تازه در روابط ریاض و عربستان است.
محروم های عربستان سعودی یه مقدار اقتصادی یه مقدار سیاسی، در نظر بگیریم که حجم بالایی از خریدهای تسلیحاتی داره عربستان از آمریکا.
فراخوان معلمان ایران برای گردهمایی در سراسر ایران در روز چهارشنبه، روز جهانی آموزگار. آیت الله محمد یزدی میگوید و خواستار لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی شده است، مسابقه‌ای که همزمان با تاسوعا قرار است انجام شود، و همچنین گزارش‌های دیگر ورزشی. با گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم همراه خواهیم بود. و برنامه صدای دیگر، همه اینها و پیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از اظهار نظر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد اجرای تعهدات ایران، آن هم در یک روزنامه فرانسوی روز یکشنبه، صحن مجلس شورای اسلامی شاهد درگیری یک نماینده تندرو و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر سر برجام بود. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به خاطر منافع کوچک و کوته نظرانه داخلی این گونه با وجهه جمهوری اسلامی بازی نکنید. شما چگونه به خود جرأت میدهید که در صحن مجلس خلاف بگویید؟ و به شما هم اجازه نمیدهیم چنین تهمتی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنید و اجازه بدهید که دشمنان این کشور جرأت پیدا کنند که این لاتعالات را بگویند.
روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس در قالب طرح سوال از وزیر خارجه سیاست خارجی دولت حسن روحانی را مورد حمله قرار داد و مدعی شد که برجام در راستای سیاست به گفته او شیطان بزرگ بوده است.
شیطان بزرگ در این مذاکرات با یک راهبرد و سه استراتژی برای به زانو درآوردن نظام اسلامی به مقابله از دروازه برجام درآمد. یک، تضعیف و گرفتن نفوذ کلام ولایت فقیه. دو، تضعیف و تعطیل کردن جریان و فرهنگ مقاومت در منطقه با اولویت حذف سپاه پاسداران. سه، فراهم کردن مقدمات تغییرات راهبردی در بازنگری قوانین اساسی جمهوری اسلامی بود.
محمد جواد ظریف که غیر مستقیم گفته های آقای کریمی قدوسی را لاتعالات خوانده بود، گفت برجام حق ایران برای فناوری هسته‌ای را به ارمغان آورده است.
برجام توانسته کاری بکنه که شورای امنیت نه تنها حق ما رو به رسمیت بشناسه، بلکه به عنوان یکی از شاید تنها مورد شورای امنیت از کشورها بخواد که با برنامه هسته ایران همکاری بکنه.
اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس در رأی‌گیری پرسش‌های نماینده مشهد را وارد ندانستند، انتقاد علی مطهری که جلسه مجلس را اداره می‌کرد به گفته‌های آقای ظریف او را مجبور به عذرخواهی کرد.
بنده قصد توهین به مجلس و نماینده محترم مجلس جناب آقای کریمی قدوسی رو نداشتم و ندارم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه به رادیو فردا میگوید اوجگیری دوباره درگیری‌ها بر سر برجام را باید در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری دید که طرفین سعی دارند از مثبت یا منفی جلوه دادن نتایج آن بهره برداری مورد دلخواه را کنند.
در فرایند این بحث‌هایی که صورت گرفته، به خصوص برخی از موانعی که در مسیر اجرای برجام به وجود اومده، دولت آقای روحانی احساس می‌کنه که کم کم اینا دارن برجام رو تبدیل می‌کنن به یه نقطه ضعف کارنامه‌اش، در صورتی که آقای روحانی به عنوان مسئله‌ای که باید بهش افتخار کرد از اون یاد می‌کرد. اینکه اگر اینا موفق بشن برجام رو در آستانه انتخابات تبدیل به یک پاشنه آشیل بکنن برای دولت آقای روحانی، می‌تونه که به جای اینکه کارت برنده‌اش باشه، به عنوان یک کارت بازنده روی نیز قرار بگیره. در این حال برجام یک سری پیوست‌های تکمیلی هم داشته که مثلا مثل پیوستن ایران به اون کارگروه اقدام مالی بر سر بحث پولشویی یا مثل قراردادهای جدید نفتی که اینها هم به یک نوعی مکمل برجام هستن که اون مسیر رو کاملا بتونن هموار بکنن که برخی از موانع برطرف بشه و بتونه یه جوری دولت آقای روحانی میوه برجام رو تو عرصه سیاست داخلی بچینه.
تحلیلگر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با روزنامه فرانسوی لومون که روز شنبه منتشر شد تایید کرده است که تعهداتی که در چارچوب برجام برای ایران در نظر گرفته شده بود بدون مشکل مشخصی رعایت شده است. به گفته آقای آمانو تنها مورد کوچک از زمان اجرای شدن برجام افزایش جزئی ذخیره آب سنگین ایران در ماه فوریه بود که بلافاصله به ایران اطلاع داده شد تا تمهیدات لازم در مورد آن اجرا شود. به نوشته خبرگزاری رویترز بر پایه توافق هسته‌ای ایران مجاز نیست بیش از 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد. آب سنگین برای فعالیت راکتورهای چون عراق که ایران به بازسازی آن متعهد شده کاربرد دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم. گزارش روز یکشنبه دیوان محاسبات به مجلس درباره حقوق‌های نجومی نشان می‌دهد نزدیک به 400 مدیر حقوقی بیش از 20 میلیون تومان دریافت کردند که مازاد آن مبلغی بیش از 240 میلیارد ریال است. همچنین این دیوان گزارش داده که 240 میلیارد ریال وام با سود تا 5% به 104 نفر از مدیران پرداخت شده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه گزارشی از وضعیت پرونده حقوق‌ها، پاداش‌ها و وام‌های نامتعارف به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. بر اساس این گزارش از بیش از 93 هزار نفر از مقامات در سال 94 که تعداد 13 هزار نفر از آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند، نزدیک به 397 نفر مبلغی بیش از 20 میلیون تومان حقوق دریافت کردند. صدای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور:
تا کنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی، اما از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به سال‌های 1388 تا 1394 در دادسرا و هیئت‌های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضاً منجر به صدور رأی نیز شده است.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی می‌گوید:
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده که این گزارش مربوط به سالهای 88 تا 94 بوده، اما در گزارش فقط به پرداخت حقوق‌ها در سال 94 و پرداخت پاداش‌ها از سال 91 به بعد اشاره شده و به سالهای دیگر اشاره‌ای نشده. آقای عادل آذر و رئیس مجلس همچنین اعلام کردند که این گزارش مربوط به همه دستگاه‌های حکومتی مانند سه‌قوه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، اما در گزارشی که در مجلس قرائت شد طرح به میزان حقوق پرداخت شده به دستگاه‌های دولتی اشاره شده و به دیگر دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی هیچ اشاره‌ای نشده. از سوی دیگه بر اساس این گزارش سقف حقوق مدیران 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده و رقم بالاتر از 20 میلیون به عنوان حقوق اضافی و یا حقوق غیر متعارف در نظر گرفته شده.
بر اساس گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، بیشترین حقوق‌های دریافتی را برخی از مدیران وزارت نفت و بهداشت و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار صندوق توسعه ملی داشتند.
کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال اولا مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های توسعه ایدرو و این ایدرو بوده است.
در بخش وام‌های پرداختی غیر متعارف نیز برخی از مدیران شرکت‌های تابعی وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین بانک مرکزی در کنار صندوق توسعه ملی بیشترین وام‌ها را دریافت کردند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات بیشترین پاداش‌های غیر متعارف را در بین سال 91 تا 94 برخی از معاونین و مشاوران وقت وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی داشتند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
بر اساس این گزارش بالاترین حقوق پرداخت شده مربوط به مدیرعامل بانک صادرات و 62 میلیون تومان بوده. همچنین بالاترین میزان پاداشت پرداخت شده مربوط به سال 94 و 290 میلیون تومان بوده که به یکی از معاونان وزیر اقتصاد پرداخت شده که نامش ذکر نشده. همچنین بالاترین میزان وام پرداخت شده 635 میلیون تومان بوده که به یکی از اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی پرداخت شده.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه کشور بازگشته و 13 نفر از مدیران هم از سمت خود برکنار شدند. صدای رئیس دیوان محاسبات کشور:
علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های موضوع تفسیر 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. اضافه می‌نماید که طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافتی ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است، توسط دولت از سمت خود برکنار شدند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پایان گزارش دیوان محاسبات دریافت حقوق‌های نامتعارف را لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور دانست و خواستار برخورد جدی با افرادی شد که حقوق‌های نجومی را دریافت کردند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
هر کس از حق و حقوق مردم حرف بزنه میندازمش زندون. اگر یک سر سوزن انسانیت داشته باشین، نرگس محمدی رو آزاد میکنین، روزنامه‌نگارا رو رها میکنین. شرم بر شما.
اگه مردم کوفه به امام حسین پشت نمیکردن و او در جنگیدن با یزید و به دست آوردن قدرت پیروز میشد و بر تخت حکومت مینشست، امروز دیگه نه عاشورایی بود، نه تاسورایی، نه ملا و مداح و روزخانی که در تمام عمرشون حتی یک روز هم کار مفید انجام ندادن.
آقای خامنه‌ای، شما را به اون قرآنی که میخوانید، شما این فیلم هایی که از مردم فقیر گرفته میشود ببینید، تا این فقر مردم را ببینید.
خواستم نظر خودم را در مورد پیغام امام های جمعه شهرستان ها و شهرها در مورد کنسرت بگم. این همه جنایت، این همه خودفروشی، این همه سیغه توی دخترهای کم سن و سال شهرشون در جریان، رگ غیرتشون تکون نمیخوره. چون برای اینا عیبی نداره که پیرمرد 90 ساله بخواد با دختر بچه 14 ساله ازدواج کنه، ولی کنسرت قدغنه. واقعا که شرم بر شما باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما بشنوید که به رغم هشدار آمریکا در مورد تعلیق دیپلماسی با روسیه در مورد سوریه، وزرای امور خارجه دو کشور روز گذشته دوبار با محوریت این بحران تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. عادی سازی اوضاع در حلب در حالی به بحث گذاشته شد که با ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه و روسیه، بخشهایی از این شهر از جمله بزرگترین بیمارستان حلب بار دیگر بمباران شد. بشنویم از آنا رایسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، شنبه دوبار تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، مذاکرات صبح شنبه به وضعیت حلب اختصاص یافت و طرفین درباره احتمال عادی‌سازی اوضاع در این شهر تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده که وزیر خارجه روسیه بار دیگر بر لزوم جداسازی مخالفان میانه رو از گروه‌های افراطی به ویژه جبهه النصره تاکید کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد طی گفتگوی دوم دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا مناقشات سوریه و کره شمالی و برخی مسائل دو جانبه را بررسی کردند. این تماس‌های تلفنی در حال صورت گرفت که در روزهای گذشته آمریکا هشدار داده بود در صورت ادامه حملات به حلب به مذاکره با روسیه درباره سوریه پایان می‌دهد. همان روز که وزیران خارجه آمریکا و روسیه دوبار با هم تلفنی گفتگو کردند، نواحی شمال حلب به شدت بمباران شد و بزرگترین بیمارستان در اختیار شورشیان این شهر نیز مورد حمله قرار گرفت. پیشتر دبیر کل سازمان ملل هشدار داده بود حمله به پزشکان و امدادگران مصداق ارتکاب به جنایات جنگی است و آخرین حملات نیز موجی از انتقادهای غرب را همراه داشته. رسلان برتکو تحلیلگر سیاسی میگوید نادیده گرفتن قوانین بین الملل جهان را به بی‌قانونی قرون وسطا باز می‌گرداند.
مداخله نظامی روسیه در سوریه وضعیت ژئوپلیتیک جهان را دگرگون و مطلقاً ثابت کرده حق با کسی است که زور دارد، زیرا هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در مقابل این رویکرد بایستد. قدرت‌های جهانی در تأمین منافعشان از تعهدات خود سر باز می‌زنند. با مداخله در عراق آمریکا گام اول را در این مسیر برداشت. اکنون چین احکام دادگاه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. و البته بدتر از همه روسیه است که با الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین و سوریه جامعه جهانی را به چالش کشید و نشان داد نه از سرنگونی هواپیمای مسافربری و نه بمباران کاروان کمک‌رسانی سازمان ملل شرم ندارد. حتی در دوره جنگ سرد با جنگ‌های متعدد نیابتیش وضعیت از امروز بهتر نیست.
در میان تنش‌های کم سابقه بین روسیه و آمریکا در پی تشدید حملات به حلب، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مداخله مستقیم آمریکا در این بحران و هر گونه حمله علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود. این هشدار در پیان بیان شد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند گزینه‌های مختلف برای سوریه در دست بررسی است. و به تازگی روزنامه نیویورک تایمز با انتشار نوار صوتی از دیدار وزیر خارجه آمریکا با مخالفان سوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد جان کری از اینکه برای توقف جنگ در سوریه از تهدید نظامی استفاده نشده را نمایان ساخت. ویکتور اریخوف کارشناس خاورمیانه میگوید با ادامه حملات روسیه و دولت سوریه به حلب مسیر دیپلماسی مسدود شده.
چرچل о том, что если между позором и войной выбираете позор, вы получите и позор и войну.
این نقل قول از چرچیل که اگر بین جنگ و ننگ، ننگ را انتخاب کنید، هم ننگ و هم جنگ به دست خواهید آورد، بهترین مثال برای توصیف تلاش‌های بین‌المللی به منظور پایان بحران سوریه است. زمانی که اوباما خطوط قرمزی که خود برای اسد تعیین کرده بود را نادیده گرفت، به دمشق و حامیانش در مسکو و تهران برای پیشبرد راه نظامی در سوریه چراغ سبز نشان داد. با گذشت 3 سال از آغاز همکاری روسیه و آمریکا برای نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه، خشونت‌ها در این کشور وحشیانه توصیف می‌شود و سلاح‌های شیمیایی در کنار سایر تسلیحات ممنوع از سوی دو طرف درگیر به کار گرفته می‌شود. و البته تنش میان مسکو و واشنگتن بی سابقه است و ضمناً نیروهایی هستند از چین گرفته تا حکومت اسلامی که با کنجکاوی پیگیرند از درگیری روسیه و آمریکا در سوریه چه سودی نصیبشان خواهد شد.
جنگنده‌های روسیه و نیروهای دولتی سوریه از زمان شکست آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن عملیات گسترده‌ای را در بخش‌های تحت تصرف شورشیان حلب آغاز کردند. در تازه‌ترین تحول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل برای توقف این حملات شدند. روسیه تأکید می‌کند این عملیات ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در آمریکا طرح نخستین شکایت رسمی خانواده یکی از قربانیان حملات 11 سپتامبر از عربستان سعودی بحث تازه‌ای را درباره روابط ریاض واشنگتن دامن زده است. شکایت با استناد به قانون جدیدی انجام شده که به رغم وتوی باراک اوباما در کنگره آن کشور تصویب و به اجرا گذاشته شده است. عربستان واکنش نشان داده و گفته است اجرای این قانون میتواند پیامدهای داخلی و بین المللی را به همراه داشته باشد. جمشید زند.
استفانی دی سیمونه نخستین شهروند آمریکایی است که با استفاده از قانون جدید مصوب کنگره شکایتی را علیه دولت عربستان سعودی در دادگاه مطرح کرده است. خانم سیمونه در حملات تروریستی 11 سپتامبر 15 سال پیش شوهرش را از دست داد. 15 تن از 19 نفری که با روبودن 4 هواپیمای مسافربری وقایع 11 سپتامبر را آفریدند از اتباع عربستان سعودی بودند. در شکایت خانم دی سیمونه ادعا شده که عربستان بیش از 10 سال از القاعده حمایت کرده بود و از برنامه این گروه برای انجام عملیاتی در آمریکا خبر داشت. در این شکایت که جمعه گذشته در دادگاهی در واشنگتن مطرح شد، همچنین گفته شده که بدون حمایت عربستان، القاعده نمیتوانست این حملات را طراحی و اجرا کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، گشوده شدن نخستین پرونده شکایت علیه عربستان آغاز روندی طولانی است که ممکن است منجر به طرح صدها شکایت از عربستان شود. گرچه پیش از این هم ده‌ها گزارش درباره نقش احتمالی برخی از دولتمداران عربستان در وقایع 11 سپتامبر منتشر شده بود، ولی در گزارش کمیته تحقیق 11 سپتامبر که 3 سال بعد یعنی در سال 2004 به کنگره آمریکا ارسال شد، تأکید شده که شواهد و مدارکی مبنی بر این که دولت عربستان و یا مقامات ارشد دولتی منابع مالی القاعده را تأمین کرده‌اند به دست نیامده است. بخش‌هایی از این گزارش که محرمانه بود در تابستان سال جاری منتشر شد. در یکی از این اسناد احتمال اینکه هواپیما روبایان از برخی مقامات عربستان کمک گرفته باشند مطرح شده است. در 15 سال اخیر قوانین آمریکا اجازه نمی‌داد قربانیان و یا خانواده‌های حوادث 11 سپتامبر از کشورهای خارجی شکایت کنند، ولی تصویب این قانون در کنگره آمریکا، وتوی آن از طرف باراک اوباما و لغو وتوی اوباما از طرف کنگره راه را برای طرح شکایت از عربستان و دیگر کشورها گشود. بر اساس این قانون جدید که عدالت علیه حامیان تروریسم خوانده می شود، شهروندان آمریکا می توانند علیه کشورهای خارجی که متهم به حمایت از عملیات تروریستی در خاک آمریکا هستند شکایت کنند. هفته گذشته وزارت خارجه عربستان به طور رسمی به تصویب و اجرای این قانون واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است ریاض می تواند با استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسیش به مقابله با این قانون بپردازد.
های عربستان سعودی یه مقدار اقتصادی هم یه مقدار سیاسی، در نظر بگیریم که حجم بالایی از خریدهای تسلیحاتی داره عربستان از آمریکا، چیز در حدود 115 میلیارد دلار. در این حال خب با توجه به نفوذی که عربستان بر کشورهای منطقه داره، میتونه اون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو متقاعد بکنه که از دادن امکانات نظامی و سیاسی به آمریکا یه مقداری کوتاه بیان و صرف نظر بکنند. در این حال تهدیدی مبنی بر این که حتی از استفاده از دلار در معاملات بین المللی عربستان سعودی یه مقداری صرف نظر بکنه، به ارزهای دیگه رو بیاره، ضمن اینی که اون اوراق قرضی 900 میلیارد دلارش در آمریکا هم آیا بتونه به عنوان احرامی برای فشار بر دولت آمریکا به کار بگیره، این هم یک موردی که البته شاید به این سادگی ها نباشه، ولی در مجموع با احرام سیاسی که در عراق هم داره، سنی ها رو اونجا داره، میدونیم که با توجه به نارضایتی سنی ها از حمله آمریکا به عراق میتونه احرام مشابهی رو در عراق بسازه علیه آمریکایی ها که بخشی از سنی های عراق علیه این کشور یعنی علیه آمریکا عاده دعوا بکنن. با همه این احوال کلا این قانون رابطه دو کشور رو در وضعیت بسیار دشوار و بغرنجی قرار داده.
وزارت خارجه عربستان هفته گذشته با صدور بیانیه گفت اجرای این قانون برای جامعه جهانی که مخالف از بین رفتن اصول مسئولیت حاکمیت کشوری است شدیداً نگران کننده است. در بیانیه با اشاره به این که مسئولیت کشوری صدها سال بر روابط بین الملل حاکم بوده، تأکید شده است که از بین رفتن مسئولیت کشوری بر تمام کشورها از جمله آمریکا تأثیری منفی خواهد داشت. باراک اوباما هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه CNN گفت تصویب این طرح اشتباه بود. او تأکید کرد که خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر باید از هر گونه حمایتی برخوردار باشند و دولت صندوق کمک به قربانیان درست کرد که به هر خانواده تقریباً 2 میلیون دلار داده شد. اما آقای اوباما دلیل مخالفتش با این قانون را پیامدهای طولانی مدت و فراگیر آن برای خود آمریکایی‌ها ذکر کرد و گفت
What this legislation did
was it said if a private citizen.
این قانون میگوید اگر یک شهروند عادی معتقد است که قربانی عملیات تروریستی شده و یک کشور خارجی مثلا به اندازه کافی تلاش نکرده از انجام عملیات تروریستی از طرف یکی از شهروندانش جلوگیری کند، آنها می توانند در دادگاه شکایتشان را مطرح کنند. مشکل این قانون آن است که اگر ما ایده مسئولیت حاکمیت کشورها را از بین ببریم، نیروهای مسلح ما در نقاط مختلف جهان هم می توانند هدف شکایت‌ها و قوانین متقابل و مشابهی قرار گیرند.
تنها یک روز پس از لغو وتوی باراک اوباما و اجرای قانون جدید، رهبران حزب جمهوری خواه گفتند که این قانون می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد. یکی از نگرانی‌های جمهوری خواهان این است که کشورهای خارجی با تصویب قوانین مشابهی سربازان ارتش آمریکا را که در نقاط مختلف جهان مستقر هستند، هدف شکایت‌های شهروندان آن کشورها قرار دهند. همان دلایلی که موجب شد رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوب کنگره را وتو کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فراخوان آموزگاران برای گردهمایی در روز جهانی آموزگار در ایران، آیت الله محمد یزدی خواستار لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی همزمان با تاسوعا شده است و برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیشتر در صف پخش هستند. اما نخست بشنوید که زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان امروز یکشنبه در رأس هیئت اقتصادی بلندپایه راهی تهران شد و از فردا مذاکرات رسمی خود را با مقامات ایرانی آغاز می‌کند. محور این مذاکرات از جمله بهبود مناسبات اقتصادی، موانع موجود در داد و ستد بانکی، بحران سوریه، موضع ایران در قبال اسرائیل و وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان زیگمار گابریل روز شنبه پیش از سفر امروز خود به تهران با اشاره به این موضوع که فرصت خوبی برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران فراهم شده گفت به دنبال توافقی که سال پیش با این کشور به عمل آمد شرکت‌های آلمانی و اروپایی بار دیگر از این امکان برخوردار شدند که با ایران وارد معامله شوند. این توافق اتمی به گفته گابریل مسئولیت‌های تازه ایرانیز به ایران واگذار کرده. از این رو مهم است که ایران قوی‌تر از گذشته به اقتصاد جهانی بپیوندد. وی دیدار سه روزه خود از تهران را به علایق آلمان و اتحادیه اروپا گره زد و گفت در وهله اول باید درباره مناسباتی که ایران و آلمان را به هم پیوند می‌زند صحبت کرد و بعد نوبت به حل مسائل مورد اختلاف خواهد رسید. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان مذاکرات رسمی خود را پیرامون مسائل مورد علاقه از روز دوشنبه آغاز می‌کند. شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی پس از گذشت 15 سال تعطیلی اولین برنامه است که در دستور کار این سفر قرار دارد. چند دور گفتگوی سیاسی با نمایندگان دولتی دیگر برنامه گابریل در تهران است که قرار است در آن نقش ایران در سوریه مورد بررسی قرار گیرد. ایران و روسیه از حامیان اصلی رئیس جمهور سوریه در ماندن او در قدرت هستند. آلمان و اتحادیه اروپا اما مخالف آنند که بشار اسد در آینده سیاسی این کشور نقشی بر عهده گیرد. موضع ایران در قبال اسرائیل و وضع حقوق بشر در آن کشور نیز از جمله مسائل مورد گفتگو در تهران ذکر شده. ولی در این میان روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنشی تند پرداختن به این دو موضوع را مخل روابط دو جانبه ارزیابی کرد. از طرفی امید نوریپور نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب سبزها در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر گابریل به تهران گفته باید دقت شود که در تهران با چه کسانی میبایستی وارد معامله شد. این سیاستمدار 41 ساله که کارشناس سیاست خارجی و امور دفاعی حزب سبز هاست، در این مصاحبه از سپاه پاسداران و بنیادهای بزرگ مذهبی به عنوان جریان‌هایی یاد کرده که بخش اعظمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و سودهای حاصله از داد و ستد آنها در درجه اول نه به خزانه دولت بلکه به گفته وی به جیب ساختارهای قدرت موازی در ایران سرازیر می شود. گفته می شود زیگمار گابریل قرار است در سفر به تهران از حسن روحانی هم برای دیدار از برلین دعوت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آموزگاران ایران برای برپایی گرد همایی هایی در سراسر کشور در روز چهارشنبه 13 مهر ماه، روز جهانی آموزگار، فراخوان دادند. 28 تشکل از سراسر ایران با امضای این فراخوان خواستار اصلاحات اساسی در نظام آموزش و پرورش شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره خواسته ها و گرفتاری های آموزگاران ایران، دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس را جویا شده است. بشنویم از سعید پیوندی.
من فکر کنم در همه حوزه‌های اصلی که مربوط میشه به مطالبات مهم فرهنگیان در دو دهه گذشته، یعنی چه در مسائل معیشتی، مسائلی که مربوط به دستمزد اونها میشه و به خصوص نابرابری‌هایی که در این حوزه وجود داره از جمله در مقایسه با سایر کارمندان دولت، در حوزه امکانات آموزشی و تغییرات لازم در نظام آموزشی برای بروز کردن نظام آموزشی و در حقیقت مدرن کردن مدارس ایران که یک خواسته مهم معلمان هست، و همینطور در برخورد به معلمان و فرهنگیان و کانونها و انجمنهای صنفیشون، اتفاقاتی که در سالهای پیش افتاده به خصوص دستگیری یا برخوردهای بسیار امنیتی که با اونا شده، در همه این حوزه ها در چند سال گذشته بارها و مرها معلمان مطالبات خودشون رو مطرح کردن ولی همیشه پاسخهای لازم از سوی مسئولین دریافت نکردن و حتی خیلی موقع ها با اونها برخورد امنیتی شده، دستگیر شدن و با نشست ها و یا گرد همایی هاشون هم به صورت خشن برخورد شده. اینه که به همین خاطره که ما با مجموعه انباشته شده مطالبات و سر و کار داریم که هم به مسائل کلی آموزشی برمیگرده، هم به مسائل فضای مدارس برمیگرده و هم به مسائل معیشتی معلمان. و ادامه این وضعیت به نظر من انگیزه اصلی کانون‌های صنفی هست و یه نوع مشروعیت هم داره حرفاشون، برای اینکه این حرفا بارها و بارها تکرار شده، مسئولین هم در مقابل اونها چیز زیادی برای گفتن.
همین آقای پیوندی، چرا با توجه به اینکه جامعه معلمان ایران و این انجمنها و کانونهای صنفیشون که متعدد در کشور و شمارشون شمار قابل توجهی از جمعیت کشور، چگونه است که مسئولین نسبت به مطالبات و خواسته های آموزگاران اون توجه جدی رو گویا ندارند یا به خواسته های اونها رسیدگی نکردند؟ چون الان چند ساله که اونها اعتراضاتشون ادامه داره.
به مجموعه کارکنان نظام آموزشی ایران حدود 900 هزار نفر هست و هر دولتی که بخواد به مطالبات معیشتی و خواستهای اقتصادی این گروه جواب بده، خب نیاز به یک تحول اساسی در بودجه ایران و در نگاهی که به آموزش وجود داره، این ضرورت وجود داره. یعنی اگه قرار ما بریم به سمت متحقق کردن مطالبات معلمان، باید نگاهمون به آموزش و جایگاه آموزش در جامعه ایران تغییر بکنه و قبول بکنه کنیم که آموزش یک سرمایه گذاری بسیار مهم برای آینده ایران هست و هیچ کشوری بدون یک آموزش پویا، زنده و مدرن و امروزی شده نمیتونه به سراغ دنیای فردا بره با آمادگی لازم. متاسفانه این نگاه در مسئولین ما وجود نداره و حتی خیلی موقع آموزش پرورش رو به عنوان یک هزینه بر دوش دولت نگاه میکنن و یک سرمایه گذاری مهم به یکی از خدمات عمومی که هر دولتی در یک جامعه امروزی پیشرفته باید به مردمش ارائه بده. و به خاطر همینم در حقیقت ما با یه نوعی بن‌بست در این حوزه مواجه هستیم. یک سری پیشرفت‌های در سال‌های پیش حاصل شده ولی این پیشرفت‌ها در حد توقعات و مطالبات نیستن. نکته‌ای که اساسی است به نظر من در سال‌های گذشته اینه که این مشکلات اقتصادی همراز با یک برخورد امنیتی که همه دولت‌ها متأسفانه به اشکال مختلف معلم‌ها دارن، یعنی از اونجایی که اینا یه گروه بزرگی هستن و گروهی هستن که توانایی سازماندهی دارن و در یک شبکه به سر می‌برن و امکان داره که بتونن یه حرکت بزرگ اجتماعی درست بکنن اینه که همیشه با حالت امنیتی با اونا برخورد میکنن و همین هم باعث شده که مدارس ایران، فضای عمومی آموزش ایران هم بسیار امنیتی و محدود و بسته باشه و خود این یه حالت خفقان برای معلم‌ها ایجاد میکنه و این اون بخشی که دیگه خرج اقتصادی نداشته ولی متاسفانه دولت‌ها بهش توجه نکردن و انتظار میرفت که دولت آقای روحانی از 3 سال پیش واقعا دست به یک تحول اساسی بر این حوزه بزنه و انتخاب آقای فانی و رأی نیاوردن آقای نجفی 3 سال پیش در عمل از همون زمان این تردیدا رو به وجود آورده بود که کار زیادی انجام نخواهد گرفت. الان هم با گذشت 3 سال میتونیم بگیم که آقای فانی تنها کاری کرده اینه که وضعیت مشاورش را به همون گونه اسفناکی که بوده نگه داشته، نه هیچ طرح اصلاحی جدیدی آورده، نه تحولی در وضعیت معلم‌ها ایجاد کرده و نه برنامه‌ای برای آینده داره و برای همین هم ما با یه نوع بن‌بست در دیالوگ بین معلمان و دولت و دستگاه‌های نهادهای رسمی مواجه هستیم.
فراخوان آموزگاران ایرانی برای گردهمایی در سراسر کشور در روز چهارشنبه، روز جهانی آموزگار، با دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و بشنوید که رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌های ایران گفته است که تعمدی در دولت وجود دارد که نقشه مهندسی فرهنگی کشور مطرح نشود و به مرحله اجرا در نیاید. محمد محمدیان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از واگذاری مسئولیت اجرایی نقشه به معاون اول رئیس جمهوری معتقد بود که با گذشت بیش از 18 ماه از این واگذاری هنوز جلسه‌ای در این زمینه تشکیل نشده. همکارم رویا ملکی.
محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران روز شنبه در گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته از این نقشه به عنوان اولویت کشور نام برده است. این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته در حال حاضر دولت دست کم 50% نهادهای فرهنگی را در اختیار دارد و اگر دولت در این مسیر نیاید هیچ فایده‌ای ندارد. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، دلایل اجرایی نشدن این نقشه فرهنگی در دولت روحانی را این گونه واکاوی می‌کند.
دولت آقای روحانی به دو دلیل مهم از اجرای چنین طرح بلند پروازانه سر باز می‌داره. دلیل اولش اینه که اساساً او هم مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد. و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره. نهادهایی که از این چنین طرح‌هایی به میون میکشن هیچگاه به رأی مردم نیاز ندارن، به خاطر همین هم به هر نحوی که خواستن با جامعه میخوان رفتار بکنن، در حالی که نهادهای انتخابی همیشه احتیاط بیشتری در این حوزه.
چندی پیش غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه گفت دولت با نگاه منتقدانه به مصوبه مهندسی فرهنگی نظر کرده است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا کارکرد این انتقادها را سیاسی می‌داند.
چون اگر به زمان این فشارها نگاه بکنیم عمدتاً در مقاطعی که ما نزدیک به انتخابات هستیم یا قرار هست از دولت نتیجه خاصی گرفته بشه یا امکانات خاصی دولت در اختیار نهاد خاصی قرار بده، عمدتاً در این مواقع هست که این فشارها افزایش پیدا میکنه.
رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای گفته که دولت درباره این نقشه نظراتی دارد که تاکنون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکرده است. تهیه کنندگان این نقشه همچنان در انتظار ابلاغ و اجرای آن از سوی دولت 11 هستند، اما مجید محمدی جامعه شناس این انتظار را غیر واقع بینانه می‌داند.
به دو دلیل، یکی مسئله بودجه هست. مقامات دولتی قوه مجریه بارها اعلام کردند که حدود 85% بودجه فرهنگی کشور در اختیار نهادهای ذیل قوه مجریه قرار نمیگیره، میره به سازمانهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی، حوزه های علمیه و دیگر نهادهایی که عمدتا تحت نظر رهبری اداره میشن. مسئله دوم هم در نظارت و اجرا هم دولت دست بازی نداره. مؤسساتی که وجود دارن، کمیته کمیته هایی که وجود دارند، نهادهایی که وجود دارند، همه اینها قدرت درش تقسیم شده بین نهادهای مختلف، اعضای نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، اینها در بخش قابل توجهی از نهادهای فرهنگی حضور دارند. دولت در این زمینه هم نمیتواند تصمیم بگیره، سیاست گذاری کنه و اجرا کنه.
نقشه مهندسی فرهنگی کشور اهدافی همچون مقابله با هجوم فرهنگی، تغییر سبک زندگی مردم ایران و تقویت بنیانهای دینی و فرهنگی در جامعه را دارد. سعید پیوندی جامعه شناس میگوید قبل از اجرایی شدن این نقشه باید نتیجه تحمیل‌های گذشته در جامعه را بررسی کرد.
امروز پیش از این که ما به دنبال طرح یک نقشه جامعه مهندسی باشیم، باید ببینیم نتیجه این اقدامات در حوزه‌های مختلف، در نظام آموزشی، در رسانه‌ها، در سطح دانشگاه‌ها و در بقیه شئون زندگی چه بوده و آیا جامعه ایران پذیرای چنین تحمیلی از بالا هست یا نیست، یا نتیجه این کارهایی که انجام شده چه بوده که امروز ما بتونیم بداوری بنشینیم در مورد صحبتی که در مورد نقشه کامل مهندسی فرهنگی کشور گفته میشه. بحث‌های به طور دائم باستورید میشن، بعد به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحثایی که در جامعه مطرح، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست‌ها، باز دوباره دنبال نقشه های بلند پروازانه‌تری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور اوایل دهه 80 شمسی به درخواست آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز و در سال 1391 به پایان رسید.
امروز آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در اظهار نظری کم سابقه خواستار لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی از سوی وزارت ورزش و جوانان شده است. قرار است تیم ملی فوتبال ایران در مرحله آخر مقدماتی جام جهانی 2018 روز 20 مهر ماه امسال همزمان با تاسوعا مقابل کره جنوبی به میدان برود. مسئولین فدراسیون فوتبال ایران پیشتر از فیفا خواسته بودند زمان برگزاری این دیدار را تغییر دهد و فیفا هم در پاسخ اعلام کرده بود در صورت خودداری ایران از انجام این مسابقه، 3 بازی ایران را 3-0 به نفع تیم‌های مقابل محسوب خواهد کرد. اجازه بدید که یکسره به سراغ فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا در آلمان بریم که همکنون همراه ماست و از او در این باره بشنویم. آقای غریب، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. بله، مطالب اصلی رو شما گفتید خانم روانشاد. این بازی‌های آخر مقدماتی جام جهانی انتخابی در قاره آسیا، خانم روانشاد، از حدود یک ماه پیش 11 شهریور دقیقاً شروع شده و شهریور ماه سال آینده 96 به پایان میرسه. ایران باید 10 تا بازی بکنه، 2 تا بازیشو تا حالا انجام داده و اینها از قبل، 1 سال قبل، 2 سال قبل جدول این برنامه‌ها رو فیفا تعیین کرده و روزهای اینا فیفا دی هست و اصلا به هیچ وجه هیچ اعتراضی رو فیفا گفته من قبول نمی‌کنم. طبق برنامه ایران روز سه‌شنبه 20 مهر، یعنی 15 مهر، که در ازبکستان یه بازی داره و بعد برمیگرده ایران در ورزشگاه آزادی، 20 مهر میزبان کره جنوبی هست و همونجوری که شما اشاره کردی، هم فدراسیون فوتبال هم وزارت ورزش ایران اعتراض کردن به فیفا، اما فیفا گفته اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتما ایران باید توی این تاریخ بازی کنه و اگر بازی نکنه، ما طبق قانون، طبق قوانینی که در فیفا وجود داره، انصراف از بازی 3-0 به نفع تیم دیگه، تیم مقابل خواهد بود و ایران هم باید حتما تمکین کنه از این گفته فیفا.
امیدواریم که جواب قانع کننده باشه، چرا که آیت الله محمد یزدی گفته که این جابجا نکردن این و این گونه جواب‌ها قانع کننده نیستن. اما به هر حال آقای غریب، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز در فینال مسابقات آسیایی با عراق بازی داشت. درباره این مسئله هم از شما بشنویم.
بله، تیم فوتبال نوجوانان ایران در فینال 17مین دوره مسابقات قهرمانی این رده سنی زیر 17 سال در هند امروز یک بازی کرد، فینال مقابل عراق. بعد از تساوی بدون گل در پایان 90 دقیقه در ضربات پنالتی، نوجوانان فوتبالیست ایرانی نتونستن عراق رو شکست بدن، باختن، نایب قهرمان آسیا شدن. تیم فوتبال نوجوانان ایران البته دو سه روز قبل با رسیدن به جمع 4 تیم برتر آسیا جواز حضور خانم روانشناس در مسابقات جام جهانی زیر 17 سال جهان رو که در سال 2017 میلادی در همین هند برگزار میشه به دست آورده. کارنامه فوتبال نوجوانان ایران تو مسابقات آسیایی موفق بوده. قبل از این تو مرحله گروهی عربستان و هند رو برده بودن، با امارات مساوی کرده بودن، تو یک چهارم ویتنام رو 5-6 بردن و در نیمه نهایی کره شمالی رو در پنالتی شکست داده بودن.
و بالاخره اینکه آقای غریب تیم ملی فوتسال ایران دیشب در جام جهانی کلمبیا برای اولین بار به مقام سوم جهان دست یافت. بازتاب این موفقیت چه بوده؟
بازتابش خیلی زیاد بوده. برای اولین بار بود. پیش از این ایران در سال 1999 جام جهانی هنگ کنگ 1992 رسیده بود به جام برتر، 4 تیم برتر آسیا، ولی چهارم شده بود، رده بندی رو باخته بود، اما این بار رده بندی رو برد مقابل پرتغال در ضربات پنالتی. همه از مسئول و غیر مسئول، البته فیفا و AFC هم تبریک گفتن به ایرانی ها، به فوتسالیستای ایرانی. رئیس جمهور ایران هم تبریک گفته. اینم آخرین خبر هم اینی که احمد اسماعیل پور، بازیکن شاخص و تکنیکی تیم فوتسال ایران، هم در پایان مسابقات بعد از بازیکن آرژانتینی و روسی به عنوان سومین بازیکن برتر جام جهانی معرفی شد و یک توپ برنز به عنوان دستخوش جایزه گرفت. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، میشنیدیم. و نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. 396مین از این دست برنامه رو میشنوید و رویا کریمی مجد تهیه کننده اونه که. و اجازه بدید که در پایان این برنامه یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا اگر تا حالا اون رو از حفظ و از بر نشدید این بار بشید. 00 42 02 21 12 21 12. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه، خدا نگهدارتون و همچنان در کنار ما باشید و برنامه صدای دیگر رو بشنوید. صدای دیگر،
صدای زنان.
شوهرم میخواهد دخترم را به زور بفروشد. این پیام فیسبوکی بود که هفته پیش دریافت کردم. پیام درخواست کمک از سوی زنی 33 ساله ساکن افغانستان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا با هم به افغانستان برویم و داستان زندگی دو زن را بشنویم. سلام، من یک زن 33 ساله هستم. مشکلات انقدر به من فشار آوردی که خواستم از طریق رسانه‌ها صدای خود را به گوش جهان برسانم. کسی چه می‌فهمد وقتی صبح یک مادر بچه خود را گرسنه به مکتب می‌فرستد چه زجری دارد؟ تنها دختر آدم را شوهر آدم به زور بفروشد چه زجری دارد؟ این پیام یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر بود. پیامی از هرات، منطقه هممرز ایران در افغانستان. او پیامش را با این جمله تمام کرده بود: همه امید من به شماست. با شماره تلفنی که ضمیمه پیام فرستاده شده بود تماس گرفتم. زنی آن سوی خط منتظر بود.
بله، من از ولایت هرات هم 33 سال، من از 3 فرزندم دارم. من متولد ایران به ایران بودم، بعد تا کلاس 4 درس خواندم، بعد 11 سال من بود که آمدم افغانستان. دیگه با شرایط خیلی سخت و خیلی چی 14 سال من بود که من نامزد کردم. الان مثلا تا بشه دختر اول به 16 سالی مثلا اون کلاس 11 اومد، بچه دوم 14 سالی و کلاس 9 اومد، بچه کوچیک من 10 سالی نه کلاس 4 دیگه. خب یعنی من خیلی با بدبختی اینا خانه مکتب میکنه، یعنی باور کنم صبح با چکم خالی اینا میرن اینا روانه مکتب میکنن با آرزه که یک روز اینا چیزه بشن. ولی وقت میبینی که با همین مثلا میشینه 4 تا ریش سفید مثلا که آبرو ما و ایت و اوت آینده اینا هیچ میکنن.
خیلی طول نکشید که مقاومتش برای آرام حرف زدن در هم شکست. با بغض و اشک از نامزدی در 13 سالگی گفت، تا اینکه بر او هرچه گذشته حالا نمیخواهد دخترانش هم همان سرنوشت را داشته باشند.
نه دیگه چی بگم، حالا اگر سر ما هر روز بیاباد گذشت، ولی دختر نه، اون 13 سال بود، 3 سال پیش بود و میشه نامزد کرده.
نفیسه از ازدواج دخترش گفت. دختری 16 ساله قرار است در قبال دریافت 700 هزار افغانی معادل 10 میلیون تومان به نامزدی مردی 25 ساله درآید.
اونم 600 هزار افغانی کشش نشد. شوهر ما و مردا بزرگای فامیل نشستن، حتی از اون نپرسیدن. یک دختر 13 ساله مگه اون چی میزن ازدواج؟ فقط همون فکر پول و فکر آبرو خونه دیگه، فکر میکنه تا پول بگیرم دختر دستی بدم دیگه خلاص آبرومه به جا میشه.
به گفته این نفیسه او برای مقابله با تصمیم بزرگان فامیل به سازمان حقوق بشر مراجعه کرده و همین سبب شده تا اقوام داماد پدرش و خودش را تهدید کنند. با این همه تا به حال او توانسته 3 سال ازدواج را عقب بیاندازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گویا خانه امید بسیاری از زنان افغانستانی است. سریا صبح رنگ از اعضای این کمیسیون اما از دشواری وضعیت زنان افغانستان میگوید.
در مجموع امروز هیچ فردی در افغانستان از امنیت و مسئولیت برخوردار نیست. آسیب پذیرترین جمعیت جامعه ما زنان و اطفال هستند. اینا کسایی هستند که قربانی های جنگ و ناامنی هستند. در این زمان جامعه ما یک جامعه مردسالار است و حتی تصامیمی که اینا میگیرند، جرگه ها و شوراهایی که دایر میشه، اینا بالاتر از قوانین عمل میکنند، یعنی قوانین نوشته ناشده هسته.
آنگونه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش داده، در سال 1393 225 مورد ازدواج کودکان ثبت شده و در سال 1394 این تعداد به 235 مورد افزایش یافته است. ازدواج هایی که به گفته این کمیسیون تنها 14% از این نوع ازدواج ها در نهادهای رسمی ثبت شده است و باقی آنها در هیچ مرجع رسمی ثبت و ضبط نشده.
من زنم بزنی فقط تغییر میدانم دستمو بگیر همجن من زفتم و بمانم افغانستان ازاتا حدیث و ایکایت مجرمی مغزفت در قصه با روایت وقتی دنیا آمدم پرسیدن که پسر از دیر لب و خجالت گفتن نه دختر از یک ضعیفی
حالا افسانه تنها 2 ماه فرصت دارد تا پیش از پرداختن کامل شیربها نظر پدرش را عوض کند.
مهریه شیربهایی که میگن ما پیشکش میگیم که 600 رفتنی بوده بعد 350 جریبه دادم 350 جریبه مانده اونم تا 2 ماه دیگه میدم. بعد دختر میگنم واقعا مثلا به تحقیق خوینا ادامه داره، حتی میگم به خودکنشی میکنم بلی مثلا که گوش شنواک کسی بزنه.
سریا صبح‌رنگ میگوید زنان افغانستان در چرخه ای از فقر و خشونت و مردسالاری گرفتار آمدند.
اینمی ازدواج اجباری بیداد میکنه، ازدواج اطفال هست، حتی ممانعت از تحصیل، ممانعت از تعلیم، ممانعت از اینکه به فعالیت های اجتماعی سهم بگیرن و بیشتر اینا وابستگی اقتصادی دارن که اینمی خود وابستگی اقتصادی باعث شده که از یک طرف اینا بی‌سواد بمانن و خود وابستگی اقتصادی وابستگی فکری ایجاد میکنه و به هر صورت اینمی سکل فعلا جریان داره.
از نویسه میخواهم تا اجازه دهد با افسانه دخترش هم گفتگو کنم. افسانه 16 ساله، کلاس 11 ساکن هرات.
میگم آقایی رو که قراره باهاش ازدواج کنی تا به حال دیدی؟
بله.
ازش خوشت میاد؟ فکر میکنی میتونه شوهر خوبی باشه برات؟
اصلا.
چرا؟
خب شرط فرنگی ما به هم نمیخوره.
شغلش چیه؟
کارگر ساده.
ازش پرسیدی که اگر باهاش ازدواج کنی بعدش میذاره درس بخونی یا نه؟
نه تا حالا.
خب فکر میکنی اگه ازش سوال کنی و اون اجازه بده که میتونی درست رو ادامه بدی و میتونی بعدش کار کنی، باز هم حاضر نیستی باش ازدواج کنی؟
بازم نه.
افسانه میگوید که یک بار به پدرش گفته که نمیخواهد با این مرد ازدواج کند، اما پدرش حتی به حرفایش گوش هم نداده است. در محله آنها دختران زیادی ازدواج کردند.
بله، از من کوچکتر هستم.
اما چرا افسانه نمیتواند با اصرار از پدرش بخواهد که این ازدواج را برهم بزند؟ سریا صبح رنگ پاسخ میدهد.
دنیا آخر قبلای ناموسی هم فوق العاده زیاد شده و مرد در خانه یعنی حاکم مطلق است و متاسفانه او زنی که امروز مطالبه پیدا کرده یعنی با حقوقش آشنایی پیدا کرده، اینی خودش باعث شده که روز زن سر بریده بشه، زبانش بریده بشه، چشمش بکشن. جو متاسفانه است. او خانمم که به شما گریه کرده و در این رابطه شکایت کرده دقیق ادمن همین مسئله هست، برای که نه تنهایی ازارها ازار زن به مثلی متاسفانه هستند.
رواج خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در حالی سالها ادامه دارد که به نظر می رسد مردان افغانستان نیز تحت فشارهای اقتصادی، فرهنگی و نیز ناامنی قرار دارند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در هرات می گوید
ببینیم مشکل بزرگ جامعه بسته و سنتی افغانستانه که در بعضی از مناطق افغانستان اگر کدام دختر عدم علاقه مندی خود نسبت به همسر قضایا نشان بده، این خانواده ها ننگ خود میشمارن. به این اساس فکر میکنن که این جزء از مردانگی از اینا هست، یا میتونن این ننگ را با کشتن دختر خود و یا با بریدن گلو از او یا بریدن بینی و لبها از اون، که متاسفانه ما این موارد در ولایت هرات داشتیم، فکر میکنم به این ننگ خاتمه میدن، به اونا به عنوان یک قهرمان در مناطق خود عرضه وجود میکنن و این مسائل سبب شده که این به عنوان یک عرف جامعه افغانی بویژه در غرب افغانستان به وجود آمده.
سارایا صبحرنگ حاکمیت دوگانه دولت مرکزی و طالبان را نیز عامل دیگری برای بیقانونی مردان میدانند.
در بیشتر نقاط افغانستان امروز دولت وجود نداره و اونجا طالبان مسلط هستند، بنان زنشان می کشند به عنوان قتل ناموسی که فلان بیداد میکنه، بعضی تو خودشان از پنجه قانون فرار میکنن و میرن به مون منطقی که نه حقوق بشر میتونه بره و نه نیروهای امنیتی.
نفیسه میگوید که بزرگان فامیل تصمیم گرفتن تا دخترش با پسری 24 ساله ازدواج کند، پسری درس نخوانده که نمیداند چگونه باید زندگی کند.
یک بسه کوچیکی از سوال خودی نمیفهمد که چطور زندگی کنه، بازم میتونه مثلا فردا خود دخترم زندگی کنه.
با این همه به گفته خانم صبحرنگ، حتی ازدواج با پسر 24 ساله بی سواد هم میتواند حاشیه امنی برای دختران افغان ایجاد کند.
با کمال تاسف که آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت خیابانی فوق العاده زیاد هست. بلدی که من هم امروز بعض پدرها که صحبت کردم، اونا برای من گفتن که آیا تو امی مسئولیت دختر من میگیری و این وظیفه بسیار خطیری بود. این سوالی که کرد من اصلا نتونستم برایش جواب داشته باشم.
با همه اینها افسانه 16 ساله ساکن هرات آرزوهای بزرگی دارد.
اگه خدا بخواد میخوام دکتری بخونم.
افسانه میرود تا کلاس 11 را به پایان برساند، اما آیا او میتواند در کلاس 12 هم شرکت کند؟ پیشبینی آینده خوش برای افسانه کاری دشوار است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.